فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اسم این ده ما حضر سازشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان، به سمت گرجاشاهی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 و اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
ایشان یه نقاد خیلی زبردستیه. نقاد ایشان هم یک بعدی نیست، یا به عبارت دیگر تک بعدی نیست، همه جانبه است.
شامل اطراف بودن ایشان خیلی خیلی مهم هستش.
ایران رو در دنیا به عنوان یک کشور فرهنگی میشناسن.
احمد تمیمداری متولد 1325 در تهران، ادیب، زبانشناس و فارسی پژوه ایرانی و استاد تمام گروه ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی.
به نام آنکه جان را فکرت آموخ چراغ دل به نور جان برافروخت. در تهران به دنیا آمدم. پدرم و پدر بزرگ یعنی دوره آقا محمد خان قاجار و اجداد ما همه تهران بودن. خب تهران قدیم از تقریبا خیابان مولوی شروع می شد تا سرچشمه، بعد بارستان دیگه تمام می شد، بعد دروازه شمرون بود و عشرت آباد قدیم. و این محله خیابان مولوی خیابان اسماعیل بزاز بود اسمش، و اولین خیابانی بود که در تهران ساخته شده به دست اسماعیل بزاز که از کارگزاران زمان ناصرالدین شاه بود. بزار در اینجا دبستان شرف محمدی بود. من برفتم در خیابان مولوی که معلمان بسیار خوبی داشت اونجا، و بعد از اون اومدیم دبیرستان میر داماد یا میر داماد که در خیابان ری بود، و اونجا دبیرستانش دوره دوم کامل نبود. در نتیجه من اومدم دبیرستان ادیب تو خیابان لاله‌زار، بعد رفتم دبیرستان آذر سر خیابان صفی علی شاه که استادهای خیلی برجسته اونجا بودن، مثل مرحوم ارشاقی، عرض کنم که مرحوم باقر نحوی، مؤلفانی بودن که از فرانسه ترجمه میکردن کتابهای درسی رو به فارسی، معلمای دارالفنون بودن و تو دبیرستان هم تدریس میکردن. بعضی از استادها حتی مثل دکتر عبدالحسین زرینکو، مثل دکتر سیدحسن ناصری، مثل دکتر سید جعفر شهیدی، اینا علاوه بر اینکه در دانشگاه بودن در دبیرستان ها تدریس میکردن. دبیرستان ها حالت کالج داشت. بعد از دبیرستان ادیب و دبیرستان آذر من فارغ التحصیل شدم در رشته ریاضی.
تمیمداری از استادان نام‌آور حوزه زبانشناسی و زبان فارسی است که سالهای متمادی در دانشگاه‌های مختلف کشور به تدریس، پژوهش و تألیف پرداخته است. آثار متعدد او در زمینه معناشناسی، فلسفه، زبان و نقد ادبی از منابع معتبر دانشگاهی به شمار می‌آیند و نقش مهمی در تبیین مفاهیم بنیادین زبان فارسی داشتند. او از جمله چهره‌هایی است که در پیوند دادن زبان با هویت فرهنگی ایرانیان نقشی مؤثر ایفا کرده است.
گمان می میکنم سال 1373 بود، یعنی حدود قریب به 30 سال پیش. من این دانشجوی کارشناسی ارشد بودم.
دکتر محمد رضا حاجی آقا بابایی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی.
من نخستین بار در کلاس ایشون کلاس کشف المحجوب و متون عرفانی داشتیم، شرکت کردم و از اونجا رابطه استاد و شاگردی ما آغاز شد و تا کنون که خب خودم تو این دانشکده حضور دارم به عنوان معلم ادبیات، خب استفاده فراوانی از محضر ایشون داشتم و علاوه بر این رابطه استاد و شاگردی، یک رابطه دوستانه هم میان ما شکل گرفت.
ما یه استاد ادبیاتی داشتیم در دبیرستان میرداماد به نام دکتر شریف رحمانی یا رحمانیان و برای ما تدریس میکرد. از کلاس های هشتم، نهم، هفتم، هشتم مثلا گلستان سعدی تدریس میکرد، بوستان تدریس میکرد، کلیل و دمنه تدریس میکرد. به علت ذوق ادبی خیلی عالی که داشت و شعرهای خوبی که میگفت و شخصیت خیلی برجسته و محبوبی بود در بین دانش آموزان، من خیلی جذب این شخصیت شدم و فوق‌العاده به ادبیات علاقه‌مند شدم، با اینکه رشتم ریاضی بود و ریاضیاتم هم خوب بود، بد نبود. بعد با یک استاد دیگه من آشنا شدم به نام سید علی شاهچراغی. شاهچراغی روحانی بود و ما جذب اون هم شدیم، یعنی یک دبیر دکتر دانشمند با یک روحانی بسیار دانشمند. من تحت تأثیر این دو شخصیت به تحصیلات خودم ادامه دادم و بعد به دانشگاه راه پیدا کردم.
یه نکته ای که آقای دکتر تمیمداری به عنوان یک استاد در موردش به نظرم برجسته است، قابل ذکره.
دکتر محمود بشیری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی.
خیلی زود با دانشجو صمیمی می شدن، یعنی اینجوری نبود که احساس کنن که او مثلا خیلی برتره یا دانشجو چی نمیدونه، حالا مثلا یه نسبت خاصی باشه. خیلی صمیمی می شدن. اینه که همین مسئله سبب شد من همیشه یه چهره مثبت از ایشان در ذهن داشتم و هنوزم همون چهره تو ذهن من هست.
در رشته جامعه شناسی خیلی علاقه داشتم، کنکور دادم و قبول شدم و استادان بزرگی در این رشته بودن. به حال رشته جامعه شناسی دوره دکتری در ایران نداشت و ما هم امکانات نداشتیم که خارج از کشور بریم. رشته ادبیات فارسی خوب رشته خیلی مهمی بود، مورد علاقه من بود و همه امکاناتش هم در تهران بود، یعنی از دوره لیسانس تا فوق لیسانس و دکتری در اینجا تدریس می شد. من لیسانسم رو در مدرسه عالی ادبیات گذروندم، بعد فوق لیسانس در دانشگاه تهران با کنکور قبول شدم و دکتری هم همچنین. زمان آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب که مدیر گروه ادبیات بودن و ایشون ما رو وادار کرد که زبانهای عربی، عربی روز البته، زبان عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی، ایشون فرموندن ما دیگه اون متون قدیمی رو تکرار نمی کنیم، اونا رو دوره لیسانس خوندین، چهار تا زبان رو باید یاد بگیرین. چرا؟ برای اینکه بدونید خارجی ها، مستشرقین، اورینتالیست ها، غربیان درباره ما چی گفتن، چی نوشتن. به هر حال ما باید بدونیم که دیگران درباره ما چه اظهار نظری میکنن. اگر اظهار نظر غلط کنن و ما ندانیم، اون اظهار نظر غلط در دنیا توسعه پیدا میکنه. پس ما باید زبانهای خارجی بیاموزیم تا بتوانیم که آرای دیگران رو درباره خودمون بشناسیم. این درسی بود که آقای دکتر زرینکوب به ما دادن.
دکتر چند تا ویژگی داره در حوزه علمی خودش. یکی این که خب اون توانمندی و اطلاعاتشون در حوزه ادبیات فارسی که خب در اوج هستش. در هم کنار این یک ویژگی که در کارهای دکتر دیده میشه اینه که در حوزه معارف اسلامی، به ویژه معارف شیعی، ایشون خیلی تعمق و تأمل فراوان کرده و آثار مختلفی رو پدید آورده و علاوه بر اینها، یعنی هم ادبیات فارسی هم معارف اسلامی، در آشنایی با ادبیات غربی خب خیلی مهارت دارن و صاحب تجربه هستن، آثاری رو پدید آوردن.
به هر حال این رو با موفقیت ادامه دادم تا دوره دکتری و رساله‌ام رو درباره دوران صفویه انتخاب کردم. پر فرهنگ ترین دوره هاست، یعنی فرهنگ بسیار قوی. اولین دوره است که دانشمندان دینی شاعر میشن، اولین دوره است که دانشمندان دینی فیلسوف میشن، متکلم میشن، مثل فیض کاشانی، مثل ملا صدر شیرازی، مثل میر داماد، حزین لاهیجی. اینا دانشمندان بسیار بزرگی هستن که مورد غفلت واقع شدن. برسود تاریخ ایران، موقعیت جغرافیایی ایران در اقلیم‌های هفت‌گانه، ایران در وسط قرار داره. یه آقایی به نام ریچارد فولتس اخیراً یه کتابی نوشته 2016 به نام ایران این ورلد هیستوری یا ایران این هیستوری آف ورلد، ایران در تاریخ جهان. ایشون نوشته اگر ایران حذف کنی تاریخ هیچ کشوری معنی نخواهد داشت. در باره زبان فارسی هم باید عرض کنم که حرفای خرافی زیاد میگن، دروغ زیاد میشنویم ما، و من از دوره دکتری تا حالا همش سعی میکنم حرفای غلطی که شنیدم اینا رو تصحیح بکنم. مرحوم دکتر معین نوشته است که بیش از 40 زبان در ایران رایج بوده، فقط فارسی دری نبوده. فارسی و فارسی دری یک ریشه فرضی هستش برای تمام زبان‌های ایرانی، مثل زبان لاتین که در اروپا مادر همه زبان‌های اروپایی است، زبان فارسی هم در ایران یه همچین حالتی داره.
مستند دکتر احمد تمیمداری، ادیب، زبانشناس و فارسی پژوه ایرانی در شبکه فرهنگ.
دکتر، خب یکی ویژگی های مهمی که داره این اطلاعاتش نسبت به معارف اسلامی شیعی و ارتباطاتی که با هیئت های مذهبی قدیمی تهران داره باعث شده که با این هیئت ها خب ارتباطات خوبی پیدا بکنه و مجالس سخنرانی داشته باشه. یعنی این اون ویژگی منحصر به فرد دکتر تمیمداریه، این حلقه مفقوده، یعنی ارتباط گیری با مخاطب عام، نه مخاطب خاص دانشگاهی، مخاطب عام، آدمایی که تو کوچه و بازار هستن، کاسب محل هستن، حالا میان تو یک هیئتی برای امام حسین ایام عزاداری و حالا یک شخصیت دانشگاهی بیاد معارف شیعی رو به صورت خیلی عالمانه از منابع دست اول برای این افراد عام مطرح بکنه. خب این خیلی ارزشمنده و حلقه مفقوده است و دکتر تمیمداری الحمدلله تو این زمینه خیلی فعال و کوشا هستن. یک ویژگی دیگری که دکتر تمیمداری داره اینه که با اقشار مختلف به ویژه ورزشکارها ارتباط داره، یعنی که خودش ورزشکاره و دلبسته ورزش باستانیه، هنوز که هنوزه خب وارد گود زورخونه میشه.
من سال 50 ازدواج کردم و صاحب 3 فرزند شدم. خداوند سه دختر عنایت کرد که بسیار من به اونها علاقمند بودم و هستم. هر سه اینا تحصیل کردن، درجه فوق لیسانس دکتری گرفتن و مشاغل خیلی خوبی پیدا کردن. از بچگی که به دنیا میمدن میدیدن تا بیدار میشدن من یا دارم مینویسم یا دارم میخونم یا با تلفن دارم با یه استادی مکالمه میکنم، تحت تاثیر این جو، بدون اینکه من کوچکترین دخالتی در تربیت اونها واقعا داشته باشم، خودشون تربیت علمی پیدا کردن و من از خداوند بسیار شاکر هستم که این فرزندان خوب رو خداوند مرحمت کرده. سال 95 من بازنشسته شدم به اصرار خودم، ولی همچنان تدریس میکنم، تحقیق میکنم، با انجمن مفاخر و آثار فرهنگی همکاری میکنم. نزدیک 10 تا مقاله علمی پژوهشی واقعا از سال 95 تا نوشتم و از همه مهمتر این که در جلسات فرهنگی، ادبی و دینی شرکت میکنم. واعظ نیستم ولی مروج فرهنگ ایران هستم و معتقد هستم که ایران یک کشور فرهنگی، ایران رو در دنیا به عنوان یک کشور فرهنگی میشناسن، یعنی فرهنگ ایرانی که بسیار قویه، هم به کشورهای دیگه فرهنگ صادر کرده، هم از کشورهای دیگه فرهنگ پذیرفته. اصلا ایران مرکز پالایش فرهنگ‌های جهان بوده.
از حوزه‌های مطالعاتی ایشون فرهنگ عامه است.
دکتر محمد رضا حاجی آقا بابایی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی،
و کتاب بسیار ارزشمند رو در این حوزه دارن که خب به چاپ‌های متعددی هم رسیده. و فرهنگ عامه رو ایشون علاوه بر اینکه حالا منابع کتابخانه‌ای و استنادات و اینها زیست کرده، یعنی دقیقاً در میان اون فرهنگ رشد کرده و سعی کرده از منابع اصلی، اون چشمه‌های زاینده اون فرهنگ که همین مردم کوچه و بازار هستن، این مطالب رو استخراج کنه. و همین باعث شده که کتاب فرهنگ عامه‌شون خیلی مورد توجه واقع بشه و عناصر فرهنگی زیادی رو که شاید در کمتر کتاب می‌بینیم در کار ایشون ما شاهد هستیم. و توجه به زبان خیلی مهمه در آثار ایشون و در گفتار ایشون، یعنی وقتی شما با ایشون نشست و برخاست میکنی، حالا در حوزه کلاس درس خب انسان یک سبک گفتاری خاص داره، ولی وقتی در سبک دوستانه میشینه و بالا میشین با هم دیگه، خب میبینیم که چه حجمی از اصطلاحات، کنایه ها، واژه هایی که کمتر شنیده میشه در زبان رسمی و معیار، و این خودش یک میراث بزرگ فرهنگیه که خب دکتر تعیم‌داری این رو دارا هستن و در آثارشون و در کلاس هاشون گهگوداری میتونیم اینها رو ردیابی بکنیم و استفاده بکنیم از بحثشون.
نکته مهمتری که به نظر من قابل ذکر،
دکتر محمود بشیری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی،
علاوه بر این شخصیت این چنینی که آدم بسیار صمیمی، دوست داشتنی، خوشمحضر، روابطش بسیار خوبه و در این حال فرد بسیار باسواد و کوشا و آثار خیلی خوبی از خودشان بر جای گذاشتن که واقعا خواندنی است. رساله ایشان عنوانش عرفان و ادب در عصر صفویه است. خود این رساله نشان میده که در واقع ایشان به شخصیتی است که یک گرایش مذهبی خاصی داره، با اینکه بسیار روشن فکر ایشان، ولی در این حال اعتقاد خاصی هم داشت.
من با همکاری‌های زیادی که با انجمن فارابی داشتم، جشنواره فارابی که کتاب‌های فارسی رو بررسی می‌کنن و جایزه بهش میدن، چند دوره من در اونجا مدیر بودم و همکاری کردم درباره علوم انسانی. به شما عرض کنم، چون من یه دوره هم تقریبا دوره لیسانس جامعه شناسی خوندم، به علوم انسانی خیلی توجه کردم، یعنی روانشناسی، یعنی جامعه شناسی، یا علوم اجتماعی، یعنی ادبیات، یعنی روانشناسی، عرض کنم که تاریخ. علوم انسانی مجموعه علومی است که سرنوشت سازه، یعنی سایر دانش‌ها باید خودشون رو با علوم انسانی تنظیم کنن. این علوم انسانیه که سرنوشت سازه و تعیین تکلیف میکنه.
به قول اون شعر معروف، حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. یک بار خود دکتر داشت میگفت، میگفتش که من الان رسیدم به این نقطه که بسیاری از آموخته ها و آموزه های ما شاید اون گونه که ما میپنداشتیم درست نبوده و لازم بازنگری بکنیم. و مهمترین ویژگی در دکتر تعیم‌داری اون نگاه انتقادیشه، یعنی این نیستش که حالا من در یک دوره جوانی کتابی رو خوندم و حالا در میانسالی یا در اوایل پیری همچنان بر همون ساختار و اون آموزه بیستم، نه، کتاب ها و منابع دیگر میاد و اون منابع اولیه و اون ذهنیت های منو تصحیح میکنه.
مستند دکتر احمد تمیمداری، ادیب، زبانشناس و فارسی پژوه ایرانی. دکتر تمیمداری عضو هیئت علمی شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، و سردبیر دو فصل نامه سخن عشق است. برجسته ترین اثر او تاریخ ادب پارسی است. از جمله آثار تألیفی و ترجمه دکتر احمد تمیمداری میتوان این عناوین را نام برد: تاریخ ادب پارسی، چکامه‌ای در باورهای شیعه، گستره شعر پارسی در انگلستان و آمریکا، اسطوره متن بین‌فرهنگی، مقدمه‌ای بر ادبیات، نقد و نظریه، عرفان و ادب در عصر صفوی، داستان‌های ایرانی، فرهنگ عامه و مقالات بیشماری که در این مجال اندک فرصت نام بردن از آنها نیست.
آثاری که من تألیف کردم دو دسته، یه دسته مقاله ها هستش، مصاحبه ها، تدریس، یه دسته هم کتاب هاییست که من تونستم تألیف کنم. من رساله فوق‌الدیساس هم درباره صاحب ابن عباده که حتی اسمش هم اشتباه میگه، شاعر بزرگیه، عربیدان بزرگیه، نقاد ادبی بزرگی بوده، 18 سال در ایران وزارت کرده و در دوره او ایران پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده. درباره داستان‌های ایرانی در حوزه هنری طرحی ما تهیه کردیم تحت عنوان خلاصه‌ای از داستان‌های ایرانی، داستانی که از متون ایرانی به دست اومده، یعنی متون قبل از اسلام که بعضیش بعد از اسلام تألیف شده. در این کتاب های یه تعداد زیادی، نزدیک 30 تا کتاب برای ایران باستان هست که من از اینا توانستم 200 داستان استخراج کنم.
ایشان یه نقاد خیلی زبردستیه. نقاد ایشان هم یک بعدی نیست، یا به عبارت دیگر تک بعدی نیست، همه جانبه است. امروز مثلا بحثی که خیلی بیشتر مطرحه، بحث میان رشتگی و ادبیات تطبیقی و ارتباط بین رشته ها خیلی در واقع مطرح شد. خب این چیزی بود که در اون سالها که من دانشجو ایشان بودم، سر کلاس مثلا حاضر بودم، ایشان همین بحثا رو میکرد بدون اینکه این اسمی ازش ببره، یعنی واقعا مسلط بود، به جهت اینکه فردی به نظر من جامع الاطراف بود، از هر علمی در واقع اطلاعات لازم رو داشت و ذهن خیلی مرکبی داشت، میتونست این اطلاعات رو هم ترکیب کنه و در این حال یک نتیجه خیلی خوبی بگیره که مفید به حال مخاطب و شنونده و دانشجو بود. و از این جهت امروز مثلا تو بحث نقد ادبی میگن که ناقد باید آماتوریست باشه، یعنی حتما تخصص در یه زمینه خاصی نداشته باشه، از هر چیزی بداند و از آن استفاده کند، و ایشان هم همین ویژگی رو به نظر من داشتن.
کتاب دیگری که من کار کردم کتاب نقد ادبی، یعنی نقد نظریه و ادبیات، کتاب دو تا استاد انگلیسی هست، یکی در دانشگاه بریستولی که در دانشگاه ساسکس، اندرو بنت و نیکولاس رویل. من کتاب اینا رو انتخاب کردم به دلیل اینکه هم درباره شعر هم درباره نثر و 24 آیتم برای داستان آوردن، در حالی که نادر ابراهیمی و بعضی از نویسندگان دیگه 12 آیتم برای داستان بیشتر ندارن. کتاب دیگری که کار کردم ادبیات مدرن در خاور نزدیک و خاور میانه بود، به علت اینکه ما از کشورهای خاور میانه و خاور نزدیک هیچ اطلاع فرهنگی نداشتیم، اطلاع ادبی هم نداریم، نمیدونیم در ترکیه چه خبره، در مصر چه خبره، در عربستان چه خبره از نظر ادبیات. این کتاب یک کتاب تحقیقی بود که تو مرکز مطالعات آسیایی و آفریقایی لندن کار شده بود، 14 مقاله بود و 4 مقالهش مربوط به ایران بود. من توجهم به این کتاب جلب شد و اینو ترجمه کردم. کتاب دیگری که من کار کردم کتاب تاریخ ادب پارسی بود. این کتاب یک دوره تاریخ ادبیات ایران پس از اسلام من فکر میکردم که ما در جهان فرهنگ سلطان ما فردوسیه، حافظ، سعدیه، انوریه، نمیدونم عنصریه، مولویه، اینا سلاطین فکر و فرهنگ و ادب و هنر هستن. در نتیجه دوره ها رو تغییر بدم به مثلا دوره فردوسی، دوره سعدی، دوره حافظ و دوره های فرهنگی رو مورد توجه قرار دادم. به تقریبا 7-8 زبان دنیا ترجمه شده که خودم نمیدونم، بعضی هاشو میدونم. در دانشکده سینما تئاتر روی زبان ورزنده من تدریس میکردم، بعد اونجا فرهنگ عامه مطرح شد برای بازیگرها و کارگردانهایی که اونجا شرکت داشتن. فرهنگ عامه رو خیلی اهمیت میدادن چون در فیلم باید به کار ببرن. فرهنگ عامه علی‌رغم اینکه اسمش عامه است، تحقیقش از فرهنگ خاصه یا ادبیات خاصه بسیار مشکل تره، چون تحقیقات میدانی داره و زحمات زیادی داره این کتاب، تألیف فرهنگ عامه، چون شما باید به زبانهای مختلف، لهجه‌های مختلف مثلا تسلط پیدا کنید، بعد با مشاغل مختلف ارتباط داشته باشید، با تعزیه، با سینه‌زنی، با پرده‌خوانی، نقالی، با همه اینا ارتباط پیدا میکنه. یعنی در واقع میشه گفت با تمام شئون زندگی مردم برخورد پیدا میکنه. چند بار رفتم در کنگره‌های مختلف شرکت کردم. در پاکستان من 3 سال مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان بودم. بعد آلمان برای کنگره شاهنامه شرکت کردم و مقاله خوندم درباره مقلدان شاهنامه در شبه قاره هند. کشور لهستان رفتم در انستیتوی مطالعات شرقی توی اورینتال استادیز در مورد ایران و ایران شناسی. اونجا 1 ساعت تدریس کردم.
نکته آخری که من می‌خواستم خدمت شما عرض کنم، اون احترام به استادان هست و حفاظت از استادان. استاد هیچ وقت تعدیل نخواهد شد و تمام مردمان عادی دنیا یک تولد دارن و یک مرگ دارن، اما استاد صاحب نام، صاحب تألیف، مترجم، محقق، دانشمند، استاد پرور یک تولد دارد و هرگز نخواهد مرد.
آنچه شنیدید مستندی بود از زندگی و فعالیت‌های دکتر احمد تمیمداری، ادیب، زبانشناس و فارسی پژوه که تقدیم شما شد. با آرزوی سلامتی و طول عمر برای ایشان، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
فرهنگ
صدای آیین‌ها و هنرها. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو